صفحه 281 مصحفی در میان. در رومانی کسانی که با فارسی آشنا باشند خیلی کم هستند. در بخارست غیر از اعضای سفارت و چند تن ایرانی فقط 3-4 نفر هستند که فارسی می دانند. بدتر از آن در شهرهایی مثل کنستانتزا و کلوژ با وجود 200-300 هزار جمعیت حتی یک تن فارسی نمی دانند. این نکته را با اغراق نمی گویم. مخصوصا تحقیق کردم. در کلوژ که شهری است بسیار زیبا در شمال رومانی بالای کوههای کارپات یک آکادمی بزرگ است و کتابخانه ای دارد. در این کتابخانه حدود 200 جلد کتابهای فارسی و عربی و ترکی خطی محفوظ و قریب ماندند. کتابها و قرآنهایی که سال یک بار هم حتی کسی به آنها دست نمی زند. مصحفی در میان زندگان. با دیدن کتابها من که گویی پس از یک ماه آشنای فارسی زبانی یافته بودم، همه آنها را زیر رو کردم و ورق زدم. نخستین کتاب که گشودم جنگی عربی بود، منتها در پشت آن به این چند بیت شعر فارسی که تک تک نقل شده بود برخوردم. از بس که نازک است تن بی نظیر او، پیداست هرچه می گذرد در ضمیر او سنایی. دلیست در بر من زاب گینه نازکتر که گر غبار نشیند در او شکسته شود. دارم از شمشیر او زخمی که بعد از سوختن گر بیفشارند از خاکسترم خون می چکد. یول قلیبه شاملو. ما سموم خشک سال ناامیدی خورده ایم، سبزه ما گر ز دریا سرزند سیراب نیست. شانی تکلو. فکرش را بکنید، آدم فارسی زبان در آن طرف کوههای کارپات، وقتی این ابیات دلنگیز را می‌بیند، چه حالتی به او دست می‌دهد؟ معجزه شعر فارسی را در آنجاها می‌توانید. این کتاب‌ها ظاهراً از یک تاجر متمول پولدار اسلامبولی بوده است که هم فارسی می‌دانسته و هم عربی و هم ترک بوده. کتاب‌ها از استانبول به اسکندریه منتقل شده و یک عتیق فروش رومانیایی که در اسکندریه سکونت داشته مجموعه کتاب‌ها را برای کتابخانه خصوصی یک دانشمند برجسته رومانی به نام تیموتی چیپاریو خریداری کرده و بعد از مرگ آن محقق به کتابخانه فرهنگستان رومانی کلوژ سپرده شده است. کتاب‌ها فهرست مرتبی ندارد. کوشش کردند برایش فهرست درست کنند، اما کسی که نمی‌داند خط فارسی از راست نوشته می‌شود یا چپ، چگونه می‌تواند رسالتان فی بیان الفاظ الکفر را در میان یک جنگ بدخط که از 4 گوشه با شهرهای حاشیه بادامی پر شده است فیش کند. باید دانشگاه کلوژ از آقای محمد تقی دانشپژوه، استاد محترم و عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دعوت به عمل آورد تا چند روزی در کنار رود سم خیمه پهن کند و سمند اندیشه را سم سوزند، شاید چیزهایی بیابد. بنده در همان تصفح اولیه 2 نسخه اسکندرنامه و 2 نسخه گلستان سعدی یافتم که قابل توجه به نظر می رسید. شاهنامه آنها هم دارای مینیاتورهایی هست، البته کهنه نیست. تیترها و عنوانها را که با خط قرمز نوشتند، با متن مسابقه نمی کند. چنان به نظر می رسید که پس از نوشتن متن، یک تن دیگر غیر از خطات اولی تیترها را به ردیف از روی نسخه اولی نقل کرده و به نتیجه اشتباه شده، چنان که صفحه 271 تیتر گفتار اندر گریختن افراسیاب است، اما متن مربوط به اردشیر بابکان و فتح قلاع کرمان می شود. اخلاق ناصری حاج نصیر، کتاب نگارش دانش، 2 دیوان حافظ، عوامل مئه، عیار دانش که در زمان ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر پادشاه قاضی هند نوشته شده، به روال کلیله و دمنه، گلستان محرر شیخ محمد عظیم، 12 ربیع الاول 1217 هجری، 1802 میلادی زمان فتح علی شاه از آن جمله به شمار می روند. همچنین یک دیوان متنبی دارند، شرحی نیز از دیوان متنبی دارند، به خط محمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالمجید حسینی تبریزی، فی سلخ ربیع الاول سنه 87 و 86 687 هجری 4 مه 1288 میلادی، که گمان می کنم از قدیمی ترین نسخه های این کتاب باشد و جالبانه است که در آخر آن ذکر شده این کتاب از روی نسخه مورخ 402 هجری 1011 میلادی که خود شاعر نسخه اصل آن را مرتب کرده بوده رونویس گردیده. توضیح حاشیه: متنبی در 24 رمضان 354 هجری 24 سپتامبر 965 میلادی در دیر العاقول به دست راستنان کشته شده است. ادامه متن. کتاب قصه قهرمان قاتل به ترکی به سیاق امیر ارسلان خودمان و همچنین کتاب سندباد به ترکی مورخ 1046 هجری 1636 میلادی و داستان ده وزیر سلیم جواهری را هم لابد آقای دکتر محجوب از آنها عکسی خواهد خواست. در یک جنگ ادعیه ترکی به عربی و فارسی سال وفات سعدی را چنین نوشته: وفات خواجه سعدی شیرازی سنه 691-1292 میلادی و یک جنگ دیگر هست که تاریخ وفات بسیاری از شعرهای ما را به نظم به صورت ماده تاریخ دارد و از آن جمله تاریخ وفات خواجه نصیر طوسی، خواجه حافظ، امیر خسرو دهلوی، خواجه سلمان، کاتبی نیشابوری، کمال خجندی، خواجه عبیدالله، شاید عبدالله انصاری، عبدالرحمن جامی، خواجه اسمت، و تاریخ وفات سعدی را هرچند مصرای اول کمی دقیق نوشته نشده بود، چون این ضبط کردی و ماه و روز و ساعت آن هم آمدی. رفته از تاریخ سال خه و ساد و به تمام، ثانی ماه محرم روز یک شنبه سحر، بحر معنا شیخ سعدی رحمت الله و علیه کرد از دنیا به سوی روزه رضوان سفر. توضیح حاشیه: خ مساویست با 600، بلاوی ساد مساویست با 90، بلاوی ب مساویست با 2، مساویست با 692، و دوم محرم 692 هجری برابر است با 14 دسامبر 1292 میلادی زمستان. ادامه متن. صفحه 285، تبرزین و کشکول. یکی از آثار بسیار مهم تاریخ رومانی پیش بندری است بسیار قدیمی در کنستانتزا که نام قدیم آن تومی بوده است. این بندرگاه را با سنگ‌ها و ستون‌های عظیمی که با کشتی از ملطیا آورده بودند در قرن ششم قبل از میلاد ساختند. در قرن اول پیش از میلاد که رومی‌ها بر رومانی مسلط شدند، این بندر از مراکز مهم کار و تسلط آنها بود و تا قرن‌ها بعد از میلاد مرکزیت خود را حفظ کرد. در سالهای اخیر با خاکبرداری زیاد توانستند آثاری از این بندرگاه مهم را از زیر خاک خارج سازند. جالبترین قسمت این کاخ که مشرف بر بندر بوده و ظاهراً مرکز اصلی تجارت به شمار می رفته، یک سنگ فرش یا به طب گوین کاشی فرش و به قول خودشان موزاییک بسیار عالی و زیباست که قسمت عمده آن بعد از قریب 15 قرن هنوز باقی مانده است، با نقشای دلپذیر و رنگامیزی ملایم. این فرش موزاییک درست 100 متر طول و 20 متر عرض دارد و گلبات‌ها و دایره‌های تو در تو قسمت‌های آن را از هم جدا می‌کند و نقشه‌های گل بوته‌ای در یک حاشیه بسیار قشنگ محدود شدند. قسمتی از این فرش در اثر لرزش‌های زمین شکست خورده و نشست کرده یا از بین رفته است. اثر تمدن یونان و روم در این ساختمان کاملاً آشکار است و شاید معماران آن نیز رومی بودند. نام خدای بازرگانی و تجارت یعنی هرمس نیز بر آن نقش بسته است. چون این به نظر می رسد که ساختمان این کاشی فرش به قرن چهارم میلادی یعنی زمان امپراتوری قسطنطین بزرگ مربوط می شود. این تاریخ را از سکه هایی که در بقایای آثار تاریخی به دست آورده اند تشخیص دادند. من وقتی به نقش های این میزاییک نگاه می کردم، یک گوشه آن بیشتر از همه مرا جلب نظر کرد و آن تصویری بود از دو تبرزین که به صورت صلیب به هم تکیه داده شده و در میان آنها یک کشکول گذارده شده بود. آنطور که شنیدم همه تصاویر این موزاییک یک موضوعیت خاص دارند و در واقع سمبولیک به شمار می روند، یعنی هر تصویر را به مناسبتی نهاده اند و از آن تعبیر خاص می جستند، چنانکه ظرف ها و گلبات ها و شاخه های گیاه. اما این تصویر تبرزین و کشکول اینجا چه می کند؟ آیا بنایان آزاد آن را به کار برده اند؟ 1500 سال پیش این شعار چه گروهی و چه طبقه‌ای بوده است؟ امروز شعار انجمن اخوت در تهران کشکول و تبرزین است. درست مطابق همین تصویر موزاییک، قرن‌ها پیش هم کشکول و تبرزین برای صوفیه یک جزء لاینفک بود. آیا میان تصوف ما و تفکر 1500 سال پیش رومی و رومانیایی ارتباطی بوده است؟ باید قبول کرد مضمون آن عبارتی را که در بقایای خرابه‌های آتش‌فشانی در ایتالیا پومپی به دست آمده است. در زیر این آسمان پرستاره هیچ چیز تازه نیست. توضیح حاشیه: پومپی در سال 79 میلادی زیر خاکستر آتش‌فشان مدفون شد. ادامه متن. صفحه 286 احسن الخالقین. رومانی مثل کشور ما در چهار راه هجوم قبایل و ملل مختلف قرار گرفته. بدین جهت چهره مردم آن نیز یک صورت مشخص ندارد. صرف نظر از تک و توک، بلند بالا و دراشتندامی خود را به نژاد داس‌ها می‌رسانند، بقیه قیافه‌ای مرکب از نژادهای گوناگون دارند. مردان و زنانش هر دو هم پیشانی کوتاه رومی ها و هم موی سیاه یونانی و ترک ها، همگاهی چشمان مبرق تاتار ها. چهره ها غربی است، ملهای سفیدی و ظرافت غربی و بیشتر به اضافه یک دماغ بزرگ و کج و معوج، ناقض و شکننده آیت احسن الخالقین و باز ملهای ملاحت و لطف نمک سود شرق. توضیح حاشیه: یک صوفی قدیمی می گفت خداوند در خلقت دماغ آدمیزاد از صفت احسن الخالقین خود استفاده نکرده است. ادامه متن. کادر سیاسی وزارت خارجه که به این گونه کشورها می روند از دو مزیت عمده غربی و شرقی محرومند. یکی ارزانی و آسایش و زندگی که در کشورهای شرقی مثل پاکستان و هندوستان و افغانستان و عراق و ترکیه فراهم است. یکی هم محرومیت از مظاهر تمدن غرب و هم از دیدن زیبارویان غربی و حظ بصر و نظربازی و استفاده از مزایای شبانه و روزانه دیسکوتک شهرهایی مثل پاریس و لندن و روم و وین و هامبورگ و واشنگتن و امثال آنها. در اینجا هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را. نه موزه های لوور و بریتانیا را دارند و نه کافه های کنار سن را. تنها یک مزیت در میان هست. همسران این مأمورین به هر حال، اگر هم از جهت زیبایی در طبقه متوسط باشند، باز هم در هر مجلس و محفلی که باشند، نقل مجلس و شاهد محفل توانند بود. زیرا به هر حال از زنان رومانی زیباتر و گیراتر جلوه خواهند کرد. در رومانی کمتر چهره زیبا توان دید، شاید هم به تعبیر جهانگیر تفضلی، به نظر مخلص چنین می نماید. به گمان من وزارت خارجه باید مبلغی به عنوان بدی آب و هوا به مأمورین این گونه کشورها بپردازد و برای اینکه پیشنهاد خرجی نشده باشد، حق این است که از مزایای مأمورین کشورهای مثل فرانسه و انگلیس و غیره بردارد و بر حقوق مأمورین کشورهای سوسیالیستی بیفزاید و در واقع سوخت بم را روی نرماشیر حساب کند. اما در اینجا من پیشنهاد خود را پس می‌گیرم، زیرا می‌ترسم تهران بدان عمل کند، منتها وارونه، یعنی از حقوق اینان بردارد و بر غرب نشینان اضافه کند. چه به قول یک همشهری بازوق ما، تهرانی که میان بندرعباس و بردسیر فرق نگذارد، از آن امیدی نمی‌توان داشت. توضیح حاشیه: یک وقت هرمز احمدی استاندار کرمان به سیرجان آمده بود. مردم تقاضاهایی داشتند. می‌گفت بنویسید به تهران تا تصویب کنند و درست شود. آقا محمد صالح زیدآبادی که مردی شوخ طبع بود گفت: جناب استاندار، از تهرانی که میان بردسیر و بندرعباس فرقی نگذارد ما توقعی نداریم. و اشارهش به این نکته بود که مزایای خارج از مرکز در بندرعباس و بردسیر کرمان هر دو صدی 110 است و حالان که در بندرعباس آدم در زمستان باید بادزن به دست بگیرد و راه برود و در بردسیر کرمان درخت گردو را خرداد ماه گاهی اوقات سرما می‌زند. ولی به هر حال از جهت مزایای رسمی بدی آب و هوا هر دوی اینها یکسانند و حالان که بردسیر تا کرمان 12 فرسخ فاصله دارد و فوق‌العاده خود کرمان تازه 120 بیشتر نیست. ادامه متن. صفحه 289 فرستاده یا سفیر. سفارت ایران در بخارست را آقای سلطان حسین سنندرجی که مردی وارسته و ایلیات منش و از خانواده های بزرگ کردستان است در 4 سال پیش پیافکنده است. با کادری کوچک و مخارجی کم، منتها در همین 4 سال کارش موفقیت آمیز بوده. در همون روز اول ورود توصیه کرد که از جهت غذای هتل ها مواظب باشم، زیرا معمولا غذای غربی ها به مزاق ما سازگار نیست. او خصوصا گفت بس اوقات کم خوردن و حتی گرسنگی خوردن بهتر از غذای بعض رستوران هاست. من این توصیه را همه جا عمل کردم و نتیجه خیر دیدم، جز در خانه خود جناب سفیر که دریغ بود چلو خورش و دلمه بادمجان ایرانی را که دستپخت همسر او یعنی نوه عبدالملک امیر سلیمانی ایلخانی قاجار بود رها کنم و گوش به توصیه بی حاصل جناب سفیر دهم. کار سفارت در کشورهای خارجی برخلاف ظاهران از مشکل ترین کار هاست. ظاهر قضیه این است که سفیرها مأمور بهبود مناسبات و تحکین دوستی ها هستند. اما باطن قضیه چیز دیگر است. عدالتی هدفش این است که برای خود جلب منفعت و دفع مضرت کند. به عبارت ساده تر، هر دولتی مایل است که محصول خود را بیشتر به کشوری بفروشد و کمتر از آن خریداری کند. یا واضح تر بگوییم صادراتش بیشتر و وارداتش کمتر باشد. کار سفرا این است که در زیر لبخند همیشگی خود این گونه مأموریت‌ها را به پایان برساند، یعنی میان این عرضه و تقاضا که باطناً کمال دشمنی است تحت عنوان دوستی و همکاری دول متها به تعدیلی و تعادلی برقرار کنند. در واقع این سفیرانی که هیچ وقت خنده از لبانشان دور نمی‌شود همه دوستند، اما دوست صادرات خودشان و دشمن واردات دیگران. به زبان جان من و جان تو و به دل کارد من و استخوان تو. کلمه سفیر که عربی است ظاهراً از دوران قاجار به بعد متداول شده است. پیش از آن در کتب تاریخ ما عنوان رسول برای آن آمده است و بایهقی کلمه پیک را به کار برده. در عصر ترکان دیلماچ هم گفتند. من اگر 30 سال پیش عضو فرهنگستان بودم به جای همه اینها کلمه فرستاده را به جای سفیر برمی‌گزیدم و حتی وزارت امور خارجه را هم که امروز البته نمی‌شود بدان دست زد وزارت فرستادگان یا فرستندگان و یا فرستندگی می‌خواندم. این کلمه فرستاده را هم من از خودم اختراع نکردم. اگر بپرسید از کجا آوردم خواهم گفت برو و شاهنامه را نگاه کن و ببین 1000 سال پیش فردوسی این کلمه را در همین معنا که مراد و مقصود ماست به کار برده و نه تنها کلمه فرستاده را به معنای سفیر آورده، بلکه حتی در کتاب عظیم خود وظایف و خصوصیات و کاراکتر جناب سفیر را هم بهتر از تطها کتابچه دستورالعمل و به طور کلی مشخصات روحی و اخلاقی کور دیپلماتیک یا به قول عرب‌ها الهیئت دیپلماسیه را در یک بیت تنها تعیین کرده است، آنجا که گوید فرستاده باید فرستاده ای درون پرز مکر و برون ساده ای. توضیح حاشیه: واقعا که هیچ چیز نیست که نشود در شاهنامه برای آن شاهد پیدا کرد. حکایت فاضل آخوند خراسانی است که می گفت لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، آیه 49 سوره انعام. ظریفی از او پرسید حضرت آقا اسم من هم در کتاب کریم هست؟ حاجی فاضل سوال کرد اسمت چیست؟ گفت عبدالله. حاجی جواب داد اسمت که هیچ، حتی شغلت هم در کنارش آمده است. مگر نشنیده ای که فرمود مکان عبدالله مفعولا، آیه 47 سوره نساء. ادامه متن. گویی کاریر سیاسی جناب ساعد مراغعی 1000 سال پیش هم در پیش چشم این روز سازادی توس مجسم بوده است. سفارت ایران با اعضای محدود خود یعنی آقای زکا وابسته فرهنگی و آقایان آردوش و پیروزنیک و یکی دو عضو محلی در ظرف 4 سال موفقیت‌های چشمگیری در مناسبات فیما بین داشته و این پیشرفت‌ها خصوصاً در جهات اقتصادی یعنی اقتصاد کشاورزی و نفت و مناسبات فرهنگی رو به توسعه است. صفحه 291 وضع مالی مؤسسات دانشگاهی بخارست در یک جا متمرکز نیستند. هر دانشکده‌ای در گوشه‌ای از شهر افتاده است. از آن جمله دانشکده تاریخ و فلسفه که در یک ساختمان کهنه قدیمی قرار دارد. به علت کثرت داوطلبان دانشگاهی، یک کنکور عمومی در اول سال اجرا می‌شود. داوطلب زیاد است و جا کم. گاهی از هر 50 نفر داوطلب، یک تن در دانشگاه قبول می‌شود و چون امکان خروج دانشجو از کشور نیز محدود است، دیپلم‌ها پس از آن باید به کاری مشغول شوند. محصل تا روزی که بتواند در دبیرستان و دانشگاه درس بخواند همه جور امکانی برایش هست. اتاق در ساختمان‌های دانشجویی، غذا به قیمت ارزان و تحصیل بدون شهریه. هر اتاق در کوی دانشگاه ماهیانه 50 لی برابر با 25 تومان کرایه دارد و کل مخارج یک محصل خارجی در دانشگاه بخارست در ماه عبارت از 400 لی حدود 200 تومان است. دو دانشجوی ایرانی آقای محمد علی صوتی و خانم لطیفی که در آنجا تحصیلات عالی خود را تکمیل می کردند و دوره دکترا می خواندند این نکته را به من بازگو کردند. در سلف سرویس دانشجویی روزانه 1600 تن دانشجو را در طی 2 ساعت می توانند غذا بدهند با قیمت بسیار ارزان و تا حدودی تمیز و نسبتاً غذایی کامل. توضیح حاشیه: و این آقای صوتی اصلاً کرمانی است. من برای سلف سرویس کلمه بردار و بخور را انتخاب کرده ام و چند ترکیب از این گونه می توان ساخت. توریست، ببین و برو. معمارهای خانه‌ساز قسطی، بساز و بفروش و امثال آن. جالب‌تر از همه اینها شنیدم یک بازاری مشهدی که معمولاً وسایل زهوار را می فروشد و کفن از این گونه وسایل است که در آب سناباد تبرک می یابد گویا بالای کفن‌های آماده برای فروش خود تابلو زده کفن بشو را بفروش. ادامه متن. یک رستوران دانشگاهی در وسط شهر هم هست که غذا را نسبتاً ارزان در اختیار استادان دانشگاهی می‌گذارند. هر وعده غذا تقریباً 10 لی حدود 5 تومان. به من هم کارتی دادند که استفاده از آن برایم ممکن نشد. یعنی راه تا هتل دور بود. صفحه 292 دکترای افتخاری. رئیس دانشگاه بخارست آقای جان لیوسکو همان روزها مراسمی مربوط به ایران فراهم آورده بود و به همین سبب از مخلص هم دعوت کرده بودند. قرار بود یک دکترای افتخاری حقوق و علوم سیاسی به دکتر منوچهر اقبال بدهند، چون افتخاری بود که نصیب یک ایرانی می شد با کمال شوق در آن مراسم شرکت کردم. رئیس دانشگاه که متخصص زبان آلمانی نیز هست به زبان رومانیایی و سپس فرانسه با لهجه غلیظ آلمانی سخنانی گفت و مراتب خدمت و سوابق دکتر اقبال را برشمرد. این بار اولی بود که متوجه شدم آنطور که دکتر صالح عقیده دارد تنها اطبا نیستند که دکتر واقعی به حساب می آیند. زیرا آن روز به رأی العین دیدم که کسی که سالها طبیب بوده و عنوان دکترای اصلی داشته گرفتن دکترای افتخاری حقوق را برای خود افتخاری دانستند. فرمان دکترای افتخاری به صورت توماری به سنت قدیم پیچیده و دلوله چرمین گذاشته شده بود و حتی بسیاری از عبارات آن به زبان لاتینی بود. دکتر اقبال متفکرانه به سخنان رئیس دانشگاه گوش می‌داد. یک ایرانی از من پرسید به عقیده تو دکتر اکنون به چه می‌اندیشد؟ آیا به فکر آن است که پاسخ را چگونه ایراد کند که در خور این عنوان بزرگ باشد؟ گفتم هرگز، او الان در اندیشه گردش‌های بی‌امان تقدیر است. او به خاطر می‌آورد که سال‌ها پیش 1311 شمسی 1932 میلادی وقتی در پاریس درس می‌خواند چگونه برای به دست آوردن یک عنوان دکتری شب و روز رنج می‌برد. کتاب می‌خواند، با مرده‌ها سر و کله می‌زد، ادرار تجزیه می‌کرد تا توانست عنوان دکتری به شانگ آورد و با آن عنوان با یکی از دخترخانم‌های خارجی ازدواج کند. توضیح حاشیه. دکتر اقبال هنگامی که در پاریس دانشجو بود با یک دوشیزه فرانسوی خانم آلیس ریور ازدواج کرد و از او دارای 3 دختر است. به این ترتیب هما نیکل، فرشته مونیک، مریم فرانسواز. هما راهبه است و در اروپا زندگی می کند. فرشته مقیم زوریخ و همسر یک پزشک سوئیسی است و مریم همسر والاگوهر شهریار شفیق می باشد. ادامه متن. اما امروز هنوز از گرد راه نرسیده ببخشید. از بال همای پای پایین نگذاشته با آب و تاب تمام یک دکتری شست رفته، یک تومار بلند بالا و پیچیده در جلد چرمین میناکاری به احترام و تمنا به او تقدیم می کنند. حتی دانشگاه پاریس هم در 1959، 1338 شمسی یک دکترای افتخاری به او داد. اتفاقا شنیدم که 10-15 روز پیش از آن دانشگاه شیراز هم یک درجه دکترای افتخاری به دکتر اقبال داده بود. حتما او در این لحظه به این شعر حافظ مترنم است. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باقی جنان این همه نیست. من هر وقت نام دکتر اقبال را می شنوم نمی دانم چرا به یاد برادر ایشان عبدالوهاب اقبال متولی آستانه قم می افتم. این دومی اقبال و تولیه را میگویم. سالها پیش از این استاندار کرمان شده بود. روزی که در یک سالن بزرگ در حضور جمع مردم کرمان قرار بود معارفه انجام شود، مرحوم صدر میر حسینی، شهردار سالخورده کرمان که از پیر اسفیارهای قدیم بود، پشت تریبون رفت و در مناقب عبدالوهاب اقبال سخن ساز کرد و در ضمن گفتار خود برای این که عبدالوهاب را بهتر معرفی کرده باشد گفت، ایشان علاوه بر همه سپاس برادر آقای دکتر اقبال هم هستند. عبدالوهاب که در ردیف اول بود بلافاصله در صندلی جابجا شد و با صدای بلند ولی شمرده و با تنین سخن ناطق را برید و گفت، خیر آقا، دکتر اقبال برادر من است. سخن یکی است ولی به قول آن داستان نویس قدیمی از تعبیر تا تعبیر فرق است. توضیح حاشیه. اس پی آر پلیس جنوب جنگ بین‌الملل اول. از نوع سخنان دیوجانس حکیم که وقتی از شهر تبعید شد یکی به او گفت حکیم، همشهریانت تو را از شهر بیرون کردند؟ دیوجانس گفت نه، من همشهریانم را در شهر جا گذاشتم. ادامه متن. اعطای این درجه دکترا بر اساس موفقیت هایی است که علاوه بر جنبه های معنوی بر اساس مبادلات تجارتی خصوصا مسائل نفتی فیما بین دو کشور پدید آمده است که بحث در باب آن جزء صلاحیت بنده که هیچ در حدود اظهار نظر مهندس مینا همه کاری دکتر اقبال که خودش اهل این حرف ها و کارمند شرکت نفت هم هست نیست. اظهار نظری که بنده می توانم بکنم فقط در حول و حوش خطابه دکتر اقبال است. در باب مناسبات تاریخی و فرهنگی و ادبی میان ایران و رومانی که به زبان فرانسه ایراد شد و بسیار رسا و بلیغ و مفصل تهیه شده بود. مثل اینکه دکتر می خواست به استادان حاضر در جلسه حالی کند که درجه‌ای که داده اند در واقع حرام نشده است. صفحه 295 شب نشینی. ضیافت سفارت ایران به افتخار این مراسم بسیار مجلل بود و من نیز به ناحق یک صندلی از میز اشتها انگیز آتن پالاس را اشغال کرده بودم. اتفاقا همان روزها در آرشیو ملی رومانی به یک نسخه خطی از خمسه نظامی برخورده بودم که دارای مینیاتورهای رنگی بسیار زیبا مربوط به یکی دو قرن پیش بود. در این ضیافت به مناسبتی صحبت نظامی پیش آمد. یکی از رجال اقتصاددان رومانی که اهل ذوق ادبی هم بود از من پرسید که چه چیز تازه در بخارست دیدم. من از وجود این نسخه نفیس نظامی او را خبر دادم. او که ظاهراً با نام نظامی آشنا بود، با تعجب از من پرسید، آیا نظامی به روسی هم شعر گفته است؟ من با تعجب بیشتری گفتم خیر، و به چه دلیل شما این مطلب را می گویید؟ او گفت، چندی پیش من به باکو مسافرت کردم و در آنجا یک دانشکده و آکادمی بزرگ ادبی به نام نظامی شاعر دیدم که تابلوی روسی آن چندین متر طول داشت. از این جهت این فکر به ذهن من آمده که او باید یک شاعر روسی باشد. من جواب دادم خیر دوست عزیز، نظامی یک شاعر ایرانی است که فعلا روس گیر شده است و دیوان او به فارسی است و نه تنها روسی نیست بلکه کمی هم آنتی روس است. توضیح حاشیه. ولی هرگز به او نگفتم که در پایتخت ایران نه تنها یک دبستان به نام نظامی داریم که نصف حیات آن را آموزش و پرورش و استان بالا کشیده و نصف دیگر پارکینگ شده و معروف‌ترین خیابان شهرمان هم این روزها به نظامی معروف شده است. اما نه نظامی شاعر، بل 40 متری نظامی عباس‌آباد. ادامه متن. او سوال کرد چگونه؟ من به فرانسه شکسته بسته پاریزی خود گفتم، به دلیل اینکه در اسکندرنامه خود از روزهای تزاری و قبل از تزاری نه روزهای سرخ امروز سخت نالیده است. آنجا که از زبان حاکم ابخاز گوید، دواری که سالار ابخاز بود، به نیروی شه گردن افراز بود، در آمد بر شاه نیکو سگال، به نالید مانند کوس از دوال، که فریاد شاه از بیداد روس، که از مهد ابخاز بستد عروس، زروسی نجوید کسی مردمی که جز صورتی نیست شانزادمی. اگر برخری بار گوهر بود، به گوهر چه بینی همان خر بود. صحبت ما با کمی خنده تمام شد، اما امیدوارم نقل این ابیات موجب نشود که آکادمی باکو تابلوی عظیم خود را فرود آورد. صحبت 700-800 سال پیش است و مربوط به قبل از انقلاب اکتبر. برگذشته حرجی نیست و اما هازا ما جرک الى رابعه. همین حرفا بالاخره کار او را به آنجا کشان که امروز اگر یک شب جمعه روح نظامی بخواهد از آسمان فرود آید و پیکر خود را در قبر بجوید، ناچار است دو مترجم زبردست همراه داشته باشد. اول یک مترجم روسی به قول خودش گربه چشم و دوم یک مترجم ترکی دو آتشه. توضیح حاشیه. ز دیگر طرف روسی گربه چشم چو شیران در ابرو در آورد خشم. اسکندرنامه. ادامه متن. مترجم اول برای اینکه روح نظامی را از سرگردانی نجات دهد که اولاً شب یکشنبه را به جای شب جمعه به او غالب نکنند و در ثانی اینکه هنگام رسیدن به زمین بتواند به کمک او شهر یلیزاوت پول را از روی نقشه جغرافی پیدا کند، چه محققا نظامی نمی داند که شهری که جسدش را در آن به خاک سپردند امروز بدین نام خوانده می شود و حالا که آن روزها گنج نام داشت و نظامی گویا گفته بود، چو در گچه در بحر گنج گمم، ولی از دهستان شهر قمم. توضیح حاشیه. اسم گنجه را بعد از تصرف آن توسط روس‌ها کیروف آباد گفتند به نام سردار فاتح شهر و بعد تغییر نام یافت. داستان دیگرگون شدن نام گنجه مربوط می‌شود به جنگ‌های میان ایران و روس و شکست ایران از طایفه روسیه که همانا بنیل اسفر در اخبار اشارت به ایشان است. روزت و صفا جلد 9 صفحه 286 و شکست جوادخان زیادلو در قره شوال 1218 قمری 14 ژانویه 1804 میلادی و کشته شدن خود و فرزندش و 3 ساعت قتل عام مسلمانان شهر به دست ایش پختر سردار روسی و فتح مجدد آن به دست مددوف در سال 1242-1826 میلادی و همه اینها در ایام فرمانروایی فتح علی شاه قاجار صورت گرفت، پادشاهی که به قول صاحب همان روزت الصفا به وفق عقل و رأی دانش ارسطاطالیسی در پیکر اسکندری جمع کرده داشت. جلد 9 صفحه 416. ادامه متن. اما مترجم دوم، آری مترجم دوم یعنی یک مترجم ترک هم لازم است، زیرا باید یک تن باشد که مفهوم سنگ نوشته روی قبر را برای صاحب قبر، اعنا، نظامی علیه الرحمه ترجمه کند. چه شاعری که 5 جلد کتاب زخیم او به شعر فارسی است و به نام 5 گنج یا خمسه نظامی خوانده می شود، نقش سنگ قبر او را چنین ضبط کردند. شیخ نظامی گنجعلی، ایلیاس یوسف اغلی.